مبحث تنزیلات و تأویلات قرآن کریم پیرامون حضرت سید الشهدا علیه السلام، تأویل آیه 107 سوره مبارکه صافات و 27 سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. بحثی رو که پیرامون حضرت ابا عبدالله الحسین سالار شهیدان علیه آلاف و تحیت و ثنا داشتیم، بحثی بود که ثابت میکرد که ما در قرآن کریم آیات بسیار زیادی در شأن حضرت ابو عبدالله علیه السلام داریم و این آیات به دو دسته تقسیم می شدن. یکی آیاتی که همینجور که عرض کردیم شأن نزولشون در ارتباط با اون حضرت هست، که گفتیم اینها تنزیلات هست و آیات تنزیلی است. از این دسته آیات ما آیه ای رو برای عزیزان عرض کردیم به نام آیه مودت، که آیه 23 سوره مبارکه شورا بود و اثبات کردیم که هر کس محبت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، مخصوصا محبت ابی عبدالله علیه السلام، در دلش نباشد حسب این آیه قرآن کریم بدون محبت اهل بیت از دنیا برود، این مسلمان نمرده و کافر مرده و کافر از دنیا رفت. در اون زمانی هم که زنده باشه و این محبت رو نداشته باشه، از نظر فقهی مسلمانه نه از نظر اعتقادی، یعنی که پاکه، ظاهرن پاکه، مثل کسانی که شهادتین رو گفتن یا اعتقاد به اسلام دارن ولی هیچ عملی انجام نمیدهن، اینا پاکن. برای اینکه مشکلات ما زیاد نشه تو جامعه، اینا رو فهمودن که پاکن، شما یه وقتی برای خودتون دردسر درست نکن. لیکن وقتی از دنیا میروند کافر از دنیا میروند. برای اینکه این مثال تو ذهنتون بنشینه، روایت بسیار معتبر، ظاهرا اهل سنت هم این روایت رو نقل کردن، برای کسانی که حج به جا نمی آورند عمدن، حج پیشون البته واجب می شود، دوستان این رو دقت بکنند، حج به کسی واجب نیست، بنابراین خداوندم ازش نمیخواد، ولی واجب می شود با اون هشت شرطی که دارد و او به جا نمی آورد، حج به گردن دارد و می میرد. در روایت نبوی است که بهش عرضه می شود یا یهودی بمیری یا نصرانی، نمی توانی به اسلام از دنیا بروی. این هم در بین مردم که هست، اگرچه نمازم می خونه روزم می گیره پاکم هست، ولی در موقع مرگ این مسلمان از دنیا نمیره. این روایت رو آوردیم برای اینکه بگیم که چگونه میشه عده‌ای مسلمان ظاهری باشند ولی وقتی که از دنیا میروند چگونه از دنیا میروند؟ کافر از دنیا میروند. دومین آیه، آیه 33 سوره مبارکه احزاب بود که در شأن حضرت ابا عبدالله علیه السلام این آیه نازل شده، که این آیه ثابت میکند که اون حضرت معصومه و خطایی مرتکب نمیشود در طول عمر، از بد و تولد تا زمان مرگ، و چون خطایی مرتکب نمی شود هرچه بگوید ثواب است، ثواب با صاد، هرچه بگوید مسیر ثوابه و هر کس مخالف او حرفی بزند طریق ناسواب است، چون او مطهر است و معصوم است. پس مخالفین او هم داخل بهش نمی شوند حسب آیه 33 سوره مبارکه احزاب که به آیه تطهیر معروف است. سومین آیه که گفتیم در شأن حضرت نازل شده است، آیه 61 سوره مبارکه آل عمران هست، معروف به آیه مباهله. این آیه هم در شأن اون حضرت نازل شده و برترین افراد روی کره زمین در زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم برگزیده شده، اون حضرت توسط خدای تعالی انتخاب شده به عنوان یکی از برگزیدگان پروردگار انتخاب شده، او و مادرش و امام مجتبی و پدرش امیرالمومنین علیه السلام به عنوان برگزیدگان روی کره خاکی تا روز قیامت. اینها برگزیده شدن توسط خدای تعالی حسب این آیه شریفه. ولذا اگر کسی به این فرد اهانتی بکنه، توهین بکنه، این مقام و منزلت او رو منکر بشه، او هم کافر از دنیا رفته حسب این آیهی که عرض کردیم. آیه چهارم عرض کردیم که 18 آیه از سوره مبارکه دهر هست که در شأن اون بزرگوار نازل شده، سوره انسان یا ده، از ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا شروع میشه تا 18مین، تا از آیه پنجم هست شروع میشه، 18 تا آیه که بشمرید از واقعا 23مین آیه است که اونجا تموم میشه شأن نزولش در مورد اون بزرگوار. این آیات اثبات میکنه که یکی از برگزیدگان بهشت حضرت ابو عبدالله الحسین سالار شهیدان هست و مقام و منزلتی در بهش برای اون حضرت در نظر گرفته شده حسب این آیات که هیچ کس به اون مقام و منزلت نخواهد رسید. پس بنابراین اگر کسی اون بزرگوار رو قبول نداشته باشه یا به نحوی سعی داشته باشه که از منزلت بهشتی اون بزرگوار و اون چرا که خدا براش در نظر گرفته بکاهد، مسلماً چنین کسی هم در طریق مسیر ثواب قرار ندارد و او هم عاقبت به خیر نخواهد شد. آیه پنجم آیه اولوالامر بود از سوره مبارکه نساء آیه 59 که عرض کردیم این آیه در شأن اون حضرت نازل شده و همچنین پدر گرامیش و برادرش و همچنین فرزندان گرامیش، چون میدونید تمام ائمه بعد از امام حسین علیه السلام همگی از نسل ابی عبدالله علیه السلام هستند و از مصادیق اولوالامر هست. اطاعت از امام حسین علیه السلام، اطاعت از رسول و خدای تعالی است حسب این آیه شریفه و کسی که این اطاعت رو قبول نداشته باشه او هم کافر از دنیا رفته. اینا رو همه رو ثابت کردیم، دوستان میتونن رجوع کنن. اینا آیاتی بود که ما انتخاب کردیم که درباره اون حضرت نازل شده بود. آیه ششم آیه بود که تأویلش راجع به اون حضرت، گفتیم آیه 36 سوره مبارکه توبه آیه ایست که ثابت میکنه ائمه مسلمین 12 عددند. این آیه ثابت میکنه، آیه 36 سوره مبارکه توبه که از ان عدت ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض الى اخر آیه هستش. تعویل این آیه راجبه اون حضرت هست. همچنین آیه بعدی که آیه هفتم ما میشد که آیه 105 سوره مبارکه توبه بود، عرض کردیم حسب این آیه قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، حضرت ابو عبدالله الحسین از اعمال بندگان آگاهی دارند به اذن الله و این مطلبی است که قرآن کریم داره بیان میکنه و تأویل این آیه که کلمه مؤمنون هست در باره اون بزرگوار هستش. آیه هشتم اولین آیه از سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها که بیان میکرد کاف ها یا عین صاد، عرض کردیم از امام زمان علیه السلام روایتی را خواندیم که بیان میکرد این آیه درباره حضرت حسین علیه السلام نازل شده است و کاف ها هر کدوم یک رمزی است که این رمز رو امام زمان علیه السلام برای فردی به نام سعد بن عبدالله قمی توضیح دادند. این روایت هم در جلد 44 بهار صفحه 223 اونجا نقل شده که گفتیم هر کس خواست مراجعه می کنن. این هشتمین آیه بود. آیه نهم آیه ای بود که در جلسه گذشته عرض کردیم که بیان می دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره مبارکه صافات آیه 107. این آیه تأویلش در مورد امام حسین علیه السلام هست. آیه بیان می‌دارد و فدیناه به ذبح عظیم، و فدیناه به ذبح عظیم، عرض کردیم که معنی فدینا فدا به خلاف بعضی که معنی می‌کنن این کلمه رو، این نیستش که میگن جان فشانی کردن و ایثار کردن، میگه من خودم رو فدای تو کنم، یعنی این یه تمام معنیه که غلط تو ذهن مردم جا افتاده. اون چی که لغت در مورد فدا بیان میکنه و در قرآن هم همین آیه و آیات دیگه هم به کار رفته، تفدیه به معنی جان فشانی کردن نیست. تفدیه و فدا یعنی قرار دادن چیزی به عنوان بلاگردان در مقابل چیز دیگر، یعنی یه چیزی رو با یه چیزی عوض کردن، به جای اون به جای چیزی یه چیزی دیگر رو قرار دادن، اینو میگن تفدیه. ولذا وقتی که ما میخوام بگیم من میخوام فدا بکنم خودم رو، اگه به این معنا بگیم که من میخوام خودم رو به جای کسی که میخواد کشته بشه یا مثلا شهید بشه یا مثلا حادثه براش پیش بیاد، به جای او بلاگردون قرار بدم، این میشه تفدیه فدا. و فدیناه به ذبح عظیم معنای ظاهریش اینه که جلسه گذشته هم عرض کردیم، چون وقت کم بود نتونستیم توضیحاتو بدیم، گفتیم معنای ظاهریش اینه که میفرماید در آیه شریفه که خب داستان حضرت ابراهیم و قشنگ توضیح دادیم دیگه، دوستان اینو در ذهن نورانیشون هست که حضرت برای اینکه حضرت اسماعیل علیه السلام رو ذبح بکند، او رو اوورد بر روی سنگی خوابون و کاردی به دست گرفت و خیلی مایل بود که سر حضرت اسماعیل علیه السلام رو ببره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خدای تعالی بهش دستور داده. اینها عباراتی است که طلایی است، ما باید اینها رو دقت واقعا داشته باشیم. خدای تعالی بهش دستور داد که سر پسرتو ببر، میگه چشم، ما یه کسی به تو دادیم بچه ای، حالا شده 13 سالش، حالا میخوان بگیریمش، کی بهت این بچه رو داده؟ شما میگه آقا خودم من بچه رو گرفتم. و اگه خودت گرفتی که خب این همه آدم الان تو این بیمارستانا دارن میرن میان، عرض به خدمت بچه دار نمیشن، و اگه منم خودشون بچه دار باشه که خودشون شده بودن تا حالا که، پس معلومه که همین شمایی که اینجا نشستید، بنده ای که اینجا هستم، بچه هایی که دارن همین ساعت، یک ساعت دیگه، 10 ساعت دیگه، فردا پس فردا به دنیا میان، هیچ کدوم اینا رو ماها نمیاریم در واقع امر، اینها رو خدای تعالی داره میده، چون اگه برای ما به دست ما باشه، همش به دست ما باشه، اونی که خب همه اینا هم که الان دارن میرن بیمارستان همه خرج نمیکردن که آنی بچه دار میشدن دیگه، وقتی که ازدواج میکردن به اراده خداوند متعال بچه دار میشدن، اما نمیشه. چرا؟ این دست خدای تعالی است، یک سر نخ دست بنده قرار داده، یک سر نخ هم دست خدای تعالی است. این بیان هست که آقا این بچه رو ما به شما دادیم، ما دادیم، حالا میخوایم بگیریمش، تو در مقابل این دادن و گرفتن چگونه هستی؟ من و شما هستیم که واویلاس، بده یک بساطی داریم، هر رو به بچهه میگیم که مثلا دعوامون بشه با بچهه، میگیم که مثلا چند تا فوشش میدیم، میگیم انشالله خدا بکشه، میزنیم تو سینه و میگیم خدا مرگت بده من راحت میشم، مرگش میده به جای اینکه راحت بشی ناراحت میشی، جوون ناکامم، جوون دلشادم، جوون نام فلانم، هجله براش بیارین، لام براش بزنین، نمیدونم دیگه همه رو شام بدین، یه هفته تمام همه رو همه جا رو ببندین، جوونم ادازم، نمیدونیم خودمونم چی میخوام، راضی به رضای پروردگار نیستیم، نمیگیم اگه پروردگار داده میخواد بگیره، میخواد بده، هر کار میخواد بکنه، ما در این زمینه ضعیفیم، خب باید خودمون رو قوی کنیم به این بالا. اینجا میفرماید که وفدیناه، یعنی حضرت اسماعیل علیه السلام وقتی که قرار گرفت اون موقعیت، خودش به پدر گفت، اینا رو دیشب توضیح دادیم، گفت شما یه جوری منو سر ببر که چشمم تو چشم شما نیفته، حس پدری شما گل نکنه، یه وقت وسطش بخوای که مثلا این کارو نکنی. دیشبم من اینو عرض کردم، اینا یه نکاتی که ممکنه دیگه بهش بر نخوریم، مگه اینکه ساعتها بنشینیم مطالعه کنیم. ما اون ساعتها مطالعه رو آوردیم تو این چند نکته داریم عرض میکنیم. خوب خوب حفظ کنید. در قرآن میفرماید که انبیا نسبت به همدیگه یک برتری هایی دارن. همه انبیا در یک سطح نیستن، خود انبیا با هم برتری دارن، بر هم برتری دارن. پیغمبر خاتم، خاتم الانبیاست، بر همه انبیا افضل هست. بعد از پیغمبر خاتم بیا پیغمبرهای دیگه، پیغمبرهای دیگه هم بر هم دیگه همین حالت رو دارن. مثلا حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، یک پیغمبر عزیز خدا، پیامبر صالح شایسته، یک عبد شایسته، ولی در مقامی قرار میگیره که فرزندش داره غرق میشه. از پروردگار درخواست میکنه که پروردگار این فرزندم هست داره غرق میشه، یه جوری که میشه او رو نجاتش بدی، اینو شما بیارید، داریم تخصصی صحبت میکنیم، اینو شما بیارید در کنار حضرت ابراهیم علیه السلام قرار بدید. این خواسته خواسته حرام و بدی نیست، داریم اون برتری که قرآن میگه ما برای انبیا قرار دادیم، بعضیشون رو بر بعضی برتر قرار دادیم، این یک کلاس فوق‌العاده است. شما نگاه کنید ببینید حضرت نوح علیه السلام در مقابل حضرت ابراهیم علیه السلام، یه نگاه به آیه که بکنید یک وقت میبینید خدای تعالی خطاب میکنه به حضرت نوح، انه عمل غیر صالح، اینی اعزو که انتکون من الجاهلی، اینو من موعظت میکنم خود خدای تعالی میفرماید من موعظت میکنم از این که از نادانان باشی. دو معنی هم اینجا کردن، هر دوش هم با قرینه های میتوانه صحیح باشه. یکی این که در این زمینه تو چیزی ندونی بهتره، من میدونم این بچه دیگه یلدو الا فاجران او کفاراست، حرفشو نزن. دوم این که من موعظت میکنم تو رو این که از نادانان باشی در این زمینه، آدم بصیرت تو حفظ کن، ای نو اون بصیرت قنبری رو ها، نه بصیرت من و شما رو، دقت بکن حفظش بکن، راجب این بچه صحبت نکن. همین رو هم تازه برای حضرت نوح علیه السلام ترک اولا گرفتن، گفتن که ترک اولا یعنی بهتر باز این بود که حضرت نوح علیه السلام همین رو هم نمیگفت، نمیگفت پسرم داره غرق میشه. ببینید درجات چقدره. حالا بیاین سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام، میگه بچه رو خوابونده که فدا بکنه. خوب توجه بکنید، یه وقت فضا هم اگه گرم شد، اونجا دوستان خادمین هستن، فضا رو خنک میکنن. ما شب شام قریبانه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام این آیه 107 رو خوب 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 بفهمید. اینجا حضرت اسماعیل علیه السلام رو میاره، اسماعیلی که خداوند قبلا به ابراهیم علیه السلام فرموده که این بچه پسر 13 ساله کسی است که تمام انبیاء بعدی از صلب اینن. ای ابراهیم 12 امام هم از صلب اینن. خیلی حرفه ها، این از صلب اینن، حضرت اسماعیل علیه السلام پدر همه ائمه ما هست، همه اصول بین. حتی بهش بیان کرده که فردی است با این خصوصیات به نام حسین که ما حدیثش رو دیشب خونیم دوباره میخوایم تکرار بکنیم، او هم اصول به همین هست. اینا رو همه رو حضرت ابراهیم میدونه. اسماعیل رو میاره، این اسماعیل رو میخواد ذبح بکنه، این اسماعیل رو میخواد ذبح بکنه، همه اینا رو داناست، میاره اسماعیل رو میخوابونه. اسماعیل اونچنان میگه، ولی پدر خودش هم ما روایتشو خوندیم، خودش اصلا تو دنیای دیگری است، میگه خاص خدا چیه اینو ذبح بکنم، بناش بر اینه که اصلا ذبح بکنم. میخوابونه اسماعیلو، روایتی دست و پاشو میبنده، روایتی دست و پاشو نمیبنده، سرش میزه رو سنگ، کاردو در میاره، شروع میکنه به کشیدن روی گردن پسر. اینا با اون وضعی که دیشب گفتیم در آیات دقت بکنید، خداوند هم برای ادم امثال من ظاهر رو میاره مطرح میکنه که من با اون عقل ناقص خودم یه چیزایی دریابم لذت ببرم، برای یه عده‌ای هم مثل شما که سطحشون بالاتره یه چیزایی باطنی رو هم میاره در اون آیه. ظاهرش اینه که برای من بیان کرده آقا من در سن پیری که ابراهیم نزدیک بالای 100 سال داشت این بچه رو بهش دادم. من میگم آه چقدر لذت داره بالای سن 100 سال بچه دار شده، 100 سال بچه دار نشده، همسرش هم پیشش بوده، این بچه آمده چه لذتی داره. حالا بچه دار شده میخواد لذت راه رفتن این بچه رو جلو خودش ببینه، لذت بازی کردن این بچه دیگه. میدونه که مثلا یه بچه دیگه هم خدا از حضرت ساره بهش میده، همسر اولش، بچه دیگه هم نخواهد داشت. اون قرآن همین دوتا بچه رو بر حضرت ابراهیم ثابت کرده ولا غیر. اگر روایت دیگه داریم خیلی ضعیف هستن، از اهل تسنن هم هستن، روایت صحیحی هم نیست، فرمودن معتبر هم نیست، همین دوتا پسر بوده. خب اینا میدونه به این صورت، حالا لذتش میخواد ببینه که اولیش هم حضرت اسماعیل، اسحاق هم که هنوز به دنیا نیومده که، ای داره جلوش راه میره، شده 13 سالش، اینو برای من و امثال من داره بیان میکنه. ولی اونی که در دل آیه هست میخواد بیان میکنه که بهش گفته که اصلا این اسماعیل چی کاره هست. برای من اینه که آقا از این لذت باید بگذری، برای امثال شما که سطحتون بالاست اینه که این اسماعیل با این خصوصیات با این کلاس بالا میخواد سربریده بشه و ذهب بشه. چی جور شد؟ من نیام بگم در پیشگاه الهی که خدایا این که بناس که پدر ائمه بشه، چی شد نظر تحقیق کرد حالا سرشو ببرنی؟ نه، فرزندو میذاره روی تخت سنگ، کاردو میکشه کارد نمیبره، گوسفندی میاد، آیه میفهمد و فدیناه، ما عوض کردیم، قرار دادیم اون گوسفند را به جای هو، به جای حضرت اسماعیل علیه السلام های زمین، قرار دادیم به جای حضرت اسماعیل علیه السلام چی؟ به ذبح عظیم، یه گوسفند بزرگی رو آوردیم، گفتیم حالا اینو سر ببر. چی شد پروردگار رو؟ من میخواستم بچه ما سر ببرن. فرمود که نه، ما همین که دیدیم تو آمدی، قصد 100% داشتی که این کار رو انجام بدی، قصد 100% از تو قبول کردیم. اینجا یه نکته اخلاقی بگیم، فرمودن که نیت المؤمن خیرون من عمله. خیلی متوجه نمیشن این حدیث هنش. من این مدتی نمیفهمیدم، خیلی رفتم این برابر خوندم ببینم که یعنی چی این حدیث، دیدم مثل همچین جاهایی اینو دوستان یادداشت داشته باشن که یه وقتی که انسان قصد 100% یه کاری رو میکنه به دلایلی اون کار انجام نمیشه، یا خدای تعالی نمیخواد انجام بشه یا اصلا انجام نمیشه، میفرمان که این ثواب انجام شدنش رو براش مینویسن. اینجا یه استفاده کوچیکی میکنیم، بلکه بگیم استفاده بزرگ. شما اینجا نشستی میگی یا لیتنی کنتو معهم، ها ای کاش یا ابا عبدالله من برای شما با شما بودم، با شما بود، با شما بودنه یعنی با ابی عبدالله بودنه. اگر 100% قصد کرده باشی، 100% حسب همین آیه شریفه، همین آیه شریفه، این که در ذیلش آمده که ما عطو قبول کردیم و آیات دیگر البته که ادامه همه آیه میفرماد که قصدشو کردی 100% میخواستی انجام بدی، ما از تو قبول کردیم و پذیرفتیم تموم. اما یه وقتایی ما خیال میکنیم قصد 100% داریم. همه اینام در تاریخ اتفاق افتاده. یه فردی بود از اهل تسنن، خیلی متعصب بود، یه فرد شیعه هم بودن، همشهری بودن، با همدیگه حرکت کردن. این قضیه رو در جلد 13 بهارالانوار علامه مجلسی اونجا نقل کرده، در ذیل کسانی که در غیبت کبرا خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن اونجا نقل کرده، گفتش که اینا با همدیگه حرکت کردن، مسافرت کردن، رفتن به جایی با همدیگه تورا بحث میکردن، یک وقت بحثشون رسید سر جنگ صفین، گفتش که تو جنگ صفین گفت آقا حق با علی ابن ابی طالب بود، گفت نه حق با معاویه بود، گفت به این دلیل حق با علی ابن ابی طالب بود، اونم گفت به این دلیل حق با معاویه بود. گفت میدونی چیه، من دوست داشتم، شیعه گفت دوست داشتم توی الان توی صفین بودم، گوش کن، توی صفین می بودم در کنار علی ابن ابی طالب برسام شمشیر می زدم و دشمنان اون حضرت و مخالفینش رو می کشتم. از جمله معاویه و یارانش. اونم گفت حالا که اینجوری منم دوست داشتم در صفین می بودم و به نفع معاویه با تو و علی ابن ابی طالب می جنگیدم. گفت کاری نداره. حالا یا اینو شیعه گفت یا سنیه گفت، چون سنیه در همون داستانش نشته که یه آدم قد بلند یوغوری هم بود، چارشونه، اینا بیچاره قدش کوتاه‌تر بود، این جسه خیلی نسبتاً ضعیفی هم داشت. گفتش که کاری نداره می‌جنگیم. شیعه هم بنده خدا چون رو این حرفی که زده رو حرفش وایسا، گفت من می‌جنگم، هیچ ابایی ندارم، قصدم اینه که در جنگ صفه می‌بودم. دقت بکنید، قصد یعنی 100% ابراهیم قصد می‌کنه که اسماعیل رو بکشه، درش تردید نیست. بعضیا بیان بگن آقا این که می‌دونسته آخرش کجا می‌دونسته، می‌دونسته که اصلا ارزش نداره، قصد کرده 100%. تا این قصدو کرد جنگیدم با هم دیگه. خب قدش بلندتر بود، یک شمشیر کشید قایم زد تو فرق سر این شیعه، این بیچاره شمشیر دستش افتاد و افتاد روی زمین و فرق شکافتش و خون اومد و اهوش رفت و این چشاش تو بیهوشی که خون داشت میرفت از این بدنش داغ شده بود و اینا، دیدش که یک کسی اومد بالا سرش و این با این سنیه تو این چشاش وا میشد بسته میشد، دیدش که یک کسی اومد واسش شمشیر کشید و این زد به فرق این کسی که سنی بود و به اصطلاح طرفدار معاویه بود، زد و اینو چی کرد، این دوره حال رفت، دوره به حال اومد، دیدیم فرشته بالا سرش دو تا سرشو میبنده، سرشو بست و چیزی گذاشت واسه سرشو، سرش بست و یه دست هم کشید رو سرش. این بلند شد دید دست کشید، گفت سرم چی شد؟ گفت سرت خوب شد. دست کشید دید هیچی، خونی اصلا خون قطره خونی، همه خون کجا رم، هیچی نیست، خوش. دست کشیدید یه جای زخمی رو سرشه، فقط همین، چیز دیگه ای نیست، دردی هیچ احساس نداره. گفت چی شو این، من کجا بودم؟ گفت تو دعوات شد با این همشهری خودت، عرض خدمت این قضیه برات پیش آمد و این زد ضربه به تو، ما هم اینو کشتیم، اینم سرشه، بفهم واقعا ما بناشون سر اینو نگاه کنم. گفت یا ابوالفضل این چه، این سر اینو کشت، من دارم میگم یا ابوالفضل. گفت این سرش اینجاست. گفت عجب، چه جوری شد فلان اینا؟ یک صلواتی بفرستید تا عرض بکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل
فرجه. دقت بکنید، مسیر اصلی بحث من اهل داستان نیستم، اهل نتیجه گیری از چیزای مسلم تاریخی هستم. بلند شد نشست و گفت این سرش هم میخوای بردار ببر اونجا، نمیخوام همینجا بنداز فلان اینا. گفت شما کی هستی؟ گفت همون کسی هستم که تو وقتی ضربت خوردی مرا صدا زدی، امام زمان تو هست. خیلی این گریهش گرفت فلان و بهمان اینا و من. گفت میری الان اینم چیزای اموال این ما به نفع تو مصادره کردیم، چون جنگی بود، اموال این به تو میرسه، همه اینا مال تو، ما امام تو هستیم، میدیم به تو، ورد ببند خرج سفر فلان. هر کس این جمله رو اگه میتونید حفظ کنید، یه خودم با این حافظه ها کار کنید، یادتون یا لیتنی کنتم معکم یادتون نر، اینو اربعین اون وقت حدیثشو بخونید، میگم اینا چند تا روایت جاهای مختلف وقایع کنار هم بذارید، این پازل ها رو خودتون درست کنید و نتیجه بگیرید، یه دونشو من نتیجه میگیرم. بس بحثمون قصد 100%. گفت هر جا رفتی از تو سوال میکنن این جای زخم رو کلت چیه، بگو این جای زخم در جنگ صفین دو سرم اومده، جنگیدم با دشمنان امیرالمومنین علیه السلام، یه ضربت به من زدن اینجوری شدم من، این علامت و این سر من تو جنگ صفین شده. گفت چشم. این اومد و رفت تو شهرش، هر کی ازش میپرسید که جریان چی شده، این میگفتش که اینجا، همه قاه قاه میزدن زیر خنده، وا صفین کی بوده، تو کی اومدی؟ این اومد خورجین اونو آورد و چیزای اونو آورد و همه رو نشون داد و اینا اومدن و دیدن و قضیه رو چی کردن. آیا امام زمان علیه السلام حرف دروغ به او یاد میده؟ نه، میفرماید در حدیث تو قصد 100% اگر کردی با امام حسین باشی، با امیرالمومنین کاش تو صفین بودی، با امام حسین تو عاشورا باشی، اگه قصدت 100% باشه شیل پیله نداشته باشی، همون برات می‌نویسن تو نامه، یعنی تو هم جزو همونا بودی، با همونا محشور میشی. رجوع کنید به حدیث امام رضا علیه السلام در پایان قضیه زیارت جابر در کربلا در کتاب شریف منتهی الامال. برگردیم سر اصل بحث. اینجا اسماعیل و خابون گوسفند و پروردگار اوورد، عرض به خدمتتون که تموم شد. حالا دیگه چیزای دیگر ما راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام گفتیم. یک روایتی رو عرض کردیم، من روایت رو سریع میخونم، میخوام یه آیه دیگه هم امشب برسیم حتما مطرح کنیم در مورد امام حسین علیه السلام. فضل ابن شازان بود، عرض کردیم خدمت امام رضا علیه السلام رسیده بود، عرضه داشت ابن رسول الله چنین شنیدم که آن زمان که خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام امر فرمود که به جای فرزندش اسماعیل گوسفندی را که خداوند فرستاده بود ذبح نماید، حضرت ابراهیم علیه السلام، از اینجا به بعد دقت کنید، در دل آرزو می کرد که ای کاش فرزندش اسماعیل علیه السلام را به دست خود ذبح می کرد، یعنی به خلاف تصور اسماعیل که می گفت حب پدری باعث نشد. اصلا ابراهیم که این وادیانی است، حضرت ابراهیم علیه السلام اینه که میخواست 100% سر اسماعیل ببره. چرا؟ میگه میخوام فقط رضایت خدا. این چیه؟ خدا راضیه از من یا نه؟ میخوام آیه بعدی هم که بخونم این کلمه راضی میخوام اینجا جا بیفته. خدا از من راضی باشه، بچه و زن و شوهر و مال و ماشین و ساختمون و اینا. 60-70 ساله، 70-80 ساله، برای حضرت ابراهیم 120 ساله، 175 ساله، اونام که نوشتن 200 سال عمر کرد، بگو 200 ساله آخر نیست. الان از ابراهیم علیه السلام خبری نیست، اما مقامی که برایش ذکر کردن تا روز قیامت، این مقام براش مونده. اگر این پولا و ساختمونا و اینا که نمیمانه که. گفت در دل ابراهیم علیه السلام آرزو میکرد که ای کاش فرزندش اسماعیل علیه السلام را به دست خود ذبح میکرد و دستور ذبح گوسفند به جای ذبح فرزندش به او داده نشده بود، تا به این وسیله احساس پدری را که عزیزترین فرزندش را به دست خود ذبح می کند داشته باشد. میخواست 100% اسماعیل را ذبح کنه تا به این مقام برسه پیش خدا، بگه من این کارم انجام دادم. ابتلا، بخونید، ابراهیم ربه به چی؟ به کلمات. یکی از کلمات همین بود. خب حسب روایتی و در نتیجه شایسته رفیع ترین درجات ثواب در صبر بر مصائب بشه. میخواست به این درجه هم برسه، همه این درجات میخواست بر خودش جمع کن. خداوند عز و جل نیز به او وحی کرد که ای ابراهیم، حالا که اینطوره گوش کن. سوال کرد ازش، معلوم میشه قبلا تمام اینها رو دیشب عرض کردیم، نه به حضرت ابراهیم، از حضرت آدم علی نبی و علیه و علیه السلام تا حضرت عیسی پیغمبر قبل از پیغمبر خاتم، همه رو خدای تعالی بهشون آمده گفتیم. چند چیز گفته. یک، باید به مردم بگید حسب آیات قرآن کریم که وقت نداریم الان بخون، به مردم باید بگید، یک گفتیم اینا رو جلسه پیش، که چی؟ که پیغمبری در آخر الزمان خواهد آمد، اسمش اینه. دو، این پیغمبر 12 جانشین داره. همه این جانشینان هم ما به شما میگیم، به مردم شما این جانشینا رو معرفی کنید که همه اینا هستن. درست؟ به همه پیغمبران از جمله ابراهیم علیه السلام از اولین روز به اینا گفته، با اینا پیمان بسته که همه اینا رو بعد به مردم بگین، و الا چی؟ و الا دینتون دین کامل نخواهد بود. میگه که عرضه داشت که فرمود به حضرت ابراهیم علیه السلام که ای ابراهیم، محبوب ترین خلق من نزد تو کیست؟ و ابراهیم میشناخت پیغمبر خاتمه که داره میگه دین. ابراهیم علیه السلام گفت خدایا مخلوقی خلق نکرده ای که از حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم نزد من محبوب تر باشد. خب خداوند به او وحی فرمود که ای ابراهیم، آیا او را بیشتر دوست داری یا خودت را؟ آه 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 آه، این خیلی حرفه. ابراهیم پیغمبره، معصومه، مثل من و شما نیست که ما یه چاخانی میگیم خیال میکنیم بعضی وقتا سر خدا رو هم کلا میذاریم. ابراهیم که اینجوری بیش خدای تعالی حرف نمیزنه که، ابراهیم هرچی از همونو میگه. در جواب چی میفهمن؟ اینا رو دقت باید کرده. ببین ما بلند میشیم میریم کلاس کجا حکه، میگیم ما داریم کلاسای عرفان عملی و نظری و سیر و سلوک را میپیماییم. اب نداره. اما اینا معارف اهل بیت یه دونشو بشین بشکاف بازش بکن برا خودت بخون، بالاترین درجات عرفان در این آیات قرآن کریم و روایات معصومین هست. الله اکبر. گفت از ابراهیم سوال کرد اون پیغمبری که صدها سال بعد میخواد بیاد، هزاران سال بعد میخواد بیاد، او رو بیشتر دوست داری یا خودت رو؟ او گفت نه، او را بیشتر دوست دارم. ببین پیغمبر خاتم چی بوده؟ که ابراهیمه. چند هزار سال قبل خاطرخواه او بوده، انقدر که او رو بیشتر از خودش دوست داشته. پروردگار فرمودن آیا فرزند او رو که بهت معرفی کردیم که گفتیم فرزندی به نام حسین هم داره، این واقعه براش اتفاق میفته تو کربلا، او رو بیشتر دوست داری یا فرزند خودت اسماعیل رو؟ عرض کرد حسین رو بیشتر از اسماعیل دوست دارم. پروردگار فرمود آیا بریده شدن سر فرزند او را او از روی ظلم به دست دشمنانش دل تو را بیشتر به درد می آورد یا بریدن سر فرزندت به دست خودت به خاطر اطاعت از فرمان من؟ من گفتم اسماعیل رو ذبحش کن، تو هم گفتی چشم. این کار من پروردگار می دونم، من خلق کردم بنده رو. تو انسانی، سنگ نیستی، عاطفه داری، احساس داری، من می دونم که تو خیلی بهت فشار میاد، اما به خاطر فرمان من همه این فشارها رو میذاری کنار، فقط به من فکر میکنی. اما آیا سر بریدن سر این فرزند بیشتر قلبتو ناراحت میکنه، دلتو به درد میاره، یا بریدن سر حسین ابن علی ابن ابی طالب فرزند پیغمبر؟ گفت بریده شدن سر فرزند پیغمبر یعنی حسین ابن علی ابن ابی طالب به دست دشمنانش دل مرا بیشتر به درد میآورد. خداوند فرمود گروهی که بدان ابراهیم، گروهی که خود را از امت پیامبر می دانند، فرزندش حسین را به ظلم و ستم به مانند گوسفند ذبح خواهند کرد و با این کار مستوجب خشم و غضب من خواهند شد. خب ابراهیم علیه السلام قبلن میدونست امام حسینی هست، همه اینا رو پروردگار گفته بود. قضیه کربلا رو هنوز پروردگار براش تعریف نکرده بود، اینجا براش تعریف کرد. در کجا؟ در فدیناه و به ذبح عظیم. خب میگوید وقتی که اینو گفت، چون خاتم پیغمبران رو بیشتر از خودش دوست داره، بچه های پیغمبر رو بیشتر از بچه های خودش دوست داره، من و شما نمیفهمیم، معذرت میخوام، اینجاشو نمیفهمیم، کلاس خیلی بالاست، من شما بیشتر از من میفهمی، من به اندازه شما نمیفهمم، ولی همه اون با همدیگه جمیعا نمیفهمیم، چون خیلی سطح کلاس بالاست. چی رو نمیفهمیم؟ اینو که ابراهیم علیه السلام بر این مطلب جزع و فزع نمون، شروع کرد خودشو زدن حسابی، مرسی خون گریه کرد، مثل از زکریا که گفتیم دلش خیلی به درد اومد، یک گریه شدیدی کرد. خداوند متعال بهش وحی کرد ای ابراهیم، به خاطر این ناراحتی و جزع و فزعت بر حسین علیه السلام و شهادت او، ناراحتی و اندوهت بر اسماعیل را در صورتی که اگر او را ذبح می کردی پذیرفتم. یعنی همینم که ذبح نکردی، چون به من اومدی گفتی که پسر پیغمبر رو بر پسر خود ترجیح میدی، واقعا هم همینطوره و براش اینجور داری جزا فضا میکنی که برای اسماعیل این کار اصلا نکردی، خب من سر نبریده ازت پذیرفتم، سر نبریده پذیرفتم. و رفیع ترین درجات ثواب در صبر بر مصائب را به تو خواهم داد. همونی رو که میخواستی آرزوش داشتی که به واسطه چی گیرت بیاد؟ به واسطه بریدن سر حضرت اسماعیل علیه السلام گیرت بیاد، من همین نبریده چون برام بیان کردی قصد صد در صد داشتی بهت دادم. وفدیناهو به ذبح عظیم، چی شد نتیجهش؟ یعنی خدای تعالی جزع و بیتابی ابراهیم علیه السلام رو، این جزع و بیتابی که درباره امام حسین علیه السلام انجام داد، جایگزین ناراحتی جزع و فزعش در حق اسماعیل براش در نظر گرفت، یعنی تفدیه کرد، جاها رو عوض کرد براش. حضرت عرض به خدمتتون این که امام رضا علیه السلام فرمودن که وفدیناه، یعنی اومد اون جزع فزع بر امام حسین علیه السلام رو قرار داد برای حضرت ابراهیم به جای جزع فزع و فزعش بر اسماعیل علیه السلام. پس تعویزش، تفتیش به این صورت بود، وفدیناه به ذبح عظیم، با اون چیزی که میخواد صورت بگیره، این جزع فزع و جایگزینش کرد، ازش هم قبول کرد، گفت همون اجر رو که من دارم میخوام بدم میدادم برای اینکه تو بچه تو سر میبردی، همون اجر رو الان بهت دادم برای این مصیبت. خب یک نتیجه هم اینجا بگیریم، چون دیگه این جلسه جلسه آخر این مبحث ما هست، انشاءالله دلهام آمادگی برای این نتیجه گیری داره دیگه. ابراهیم علیه السلام قصد صد درصد کرد اسماعیل را قربانی کند، واقعا هم قصدش صد درصد بود. خداوند به واسطه این روایت امام رضا علیه السلام که بیان کردن حضرت فرمودن براش در نظر گرفت و قصدش رو پذیرفت، اسماعیل رو سر نبریده به ابراهیم علیه السلام اجر کامل این کار رو چیکار کرد؟ پروردگار عطا کرد، داد. حالا شما میگید که ما رفتیم آقا روایتی میخونیم، ده ها روایت که ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین از پیامبران مقامشون بالاتره، مخصوصا از پیغمبری که تازه آمده، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، شد صد و تقریبا نزدیک 20 سالش، تمام کلمات رو تموم کرد، یعنی تمام امتحانات رو تموم کرد، فاتحه تموم شد، نمره کارنامه رو اومد، کارنامه ابراهیم، آتش نمرود 20، زن و بچه رو تو بیابون رها کردن 20، ذبح اسماعیل 20، همه گرفت نمره شد، معدل 20، تموم شد. قال انی جائل و کل ناس اماما، تازه رسید به اول مقامی که کی داره؟ ابی عبدالله علیه صلات و السلام، مقام امامت، درست شد؟ قال آیه قرآن داریم میخونم، 124 آیه از سوره مبارکه بقره، قال اینی من پروردگار جعل امامت میکنم، حالا تازه تو رو امامت قرار دادم، رسید اول بسم الله امام شد، ابی عبدالله هم امام. چرا ابی عبدالله بر ابراهیم علیه السلام برتر هست؟ ابراهیم علیه السلام سرنبریده به اجر اسماعیل علیه السلام رسید، جان ما، خود ابراهیم هم اینو گفته ها، حضرت اسماعیل هم اینو گفته، میگن جان ما، جان ابراهیم، جان اسماعیل، جان همه پیغمبرا، عرض به خدمت خود پیغمبر خاتم هم چون گفته حسین جان به نفسی جونم فدات، میگیم جان همه به قربانت یا ابی عبدالله، یا ابا عبدالله، تو آمدی کاری کردی، او سر نبریده به این مقام رسید، تو اومدی بچه رو فرستادی جلوی روت، رفت جان داد، تو بغل تو جون داد، تا آخرین لحظه هم خودت تمام وجودت در راه پروردگار تکه پاره شد توسط درندگانی که نمونه هاشون هم تا حالا بین حیوانات نیامده، اما ذره ای شکوه نکردی، ذره ای گله در پیشگاه پروردگار نش، همش میفرمودی به ملائکه، فرمودی به اجنه، فرمودی من فقط دنبال رضایت پروردگارم هستم، جان ما به قربانه، واقعا چه صبری، صبر فصبر جمیل، ببین چه کلاس عرفانی، این نبریده به اون مقام رسید. این که جلو روش بچه هاش کشته شدن، شش ماهش کشته شد، علی اکبرش کشته شد، کسان دیگرش جلوش جان دادن، تمام اینها رو نشسته همه رو طی کرده رسیده به بعد از ظهر عاشورا، تک و تنها خودش، برادرش که قرآن راجع برادر اونجوری بیان داره که برادر تکیهگاه انسان و پشت انسانه، از همه برای تو خاندان برای انسان مهمتر هست از نظری، او هم میره و شهید میشه، همه اینا رو میاد سراشون هم به دامن میگیره، تمام هی اجر داره میره بالا میره بالا میره بالا. خب حالا دیگه به روایت نیاز نیست، شما بسین حساب کن، حساب بکن کدوم پیغمبر به این مقام رسیده غیر از پیغمبر خاتم، کدوم پیغمبر به این مقام رسید؟ ولی زمان میگه امام حسین از همه پیغمبرها بالاست و مشخصه، مقام امامت این امامت، این امامت هم با اون امامت فرق میکنه. این بچهشو سر بریدن، تیکه پارش کردن، اربن ارباش کردن، مقام چقدر حاله بهش عجر داره داده میشه؟ این عجر حد و حصر داره واقعا. این آیه و فدیناه و به ذبح عظیم که تأویلش حضرت سید و شهدا علیه آلاف و تحیت و سنا بود، یه آیه دیگه هم تو این فاصله کوتاه عرض بکنیم، حدود 10 دقیقه وقت داریم. یک صلوات محمدی جوری که انشالله با این صلوات ما خودمونو پیش علی عبدالله لوس بکنیم، بگیم ما که هیچی واقعا نیستیم، که میخوام با این صلوات پیش شما خودمونو لوس بکنیم و بگیم که ما هم یه چیزی پیش شما داشته باشیم، هر چقدر میخوای بلند بفرستی. آیه 27 سوره مبارکه فجر، خیلی میخواستیم راجع به این سوره صحبت بکنیم، فرصت نداریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. من 2-3 دقیقه اول فقط روایتو میخونم، چون نگاه که من میکنم، حالا اونام که صدای ما رو بعدها گوش میکنن هر جوری، اونام حتما بعد از این بحث دیگه این آیه رو لازم نیست من توضیح بدم، متوجه میشن دیگه. بهار الانوار علامه مجلسی جلد 44 صفحه 218 امام صادق علیه السلام میفرمایند حضرت اولا فرمودن سوره فجر رو در نمازهای واجبه و نافله خود بخوانید، زیرا این سوره سوره حسین علیه السلام است و بخواندن این سوره راقب باشید. خیلی سوره قشنگه، خیلی قشنگه. خداوند شما را مورد رحمت خیش قرار دهد. این دعای امام صادق آقا، این هر کی سوره فجر رو بخونه این دعا کرده از صادق که خداوند اون رو مورد رحمت خودش قرار بده. ابو اسامه در مجلس امام صادق علیه السلام حاضر بود، عرضه داشت یا ابن رسول الله، خب خوب همه اینا خوبه، شما هم دعا کردی بله، ولی چجونه این سوره سوره ویژه حسین علیه السلام است؟ حضرت فرمودن آیا نشنیده ای که خداوند متعال فرمود، آیه 27 و آیه 27 چی فرمود؟ خود خدای تعالی داره می فرماد این رو، یا ایتها النفس المطمئنه. اگه اینجا ضمیر مؤنث مده به خاطر کلمه نفسها، نفس مؤنث معنوی است، ای نفس مطمئنه، خطاب مستقیم داره بهش میکنه، ای نفس مطمئنه. حضرت محمود یا ایتها النفس المطمئنه به حسین ابن علی علیه السلام برمیگردد، زیرا او صاحب نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه بود و در قیامت اصحاب او از خداوند راضی و خوشنود و خداوند نیز از ایشان راضی و خوشنود خواهند بود. الله اکبر. بعد حضرت فرمود این سوره درباره حسین ابن علی علیه السلام و شیعه او و شیعه آل محمد صلی الله علیه وسلم. هر کس در خواندن سوره والفجر مداومت کند در بهشت با حسین ابن علی علیه السلام و هم درجه او خواهد بود. خداوند بسیار قادر و حکیم است. شما میگید چجوری یا ایتان نفس المطمئنه؟ حالا عرض میکنیم، میگه وقتی که ابی عبدالله علیه السلام در صحرای کربلا قرار گرفت، تک و تنها آمد و آمد، قضایا تموم شد، در گودال قتلگاه یک جو عجیبی در عرش بود، در زمین همه جا تلاطم شد. بعد یک خطاب به ابی عبدالله هست. کی؟ کسی که به مقامی رسیده که هیچ پیغمبری جز پیغمبر خاتم به این مقام نرسیده، یعنی 123999 پیغمبر به این مقام نرسیدن. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه، که یک اپسیلون در تو در طول این مسیر برات شک و تردید به وجود چی؟ نیامد. علی اکبر اومد گفت بابا من میخوام برم میدان، اصلا نگفتی یک لحظه بیست، یک لحظه هم اصلا برو پسرم. الله اکبر. بعد چی؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، خیلی حرف، برگرد به سوی کی؟ الی ربک، به سوی کی؟ به سوی پروردگارت. وقتی خود خدای تعالی داره خطاب میکنه، یعنی حسین جان به سوی خودم برگرد، جایگاه تو به سوی منه، به سوی من برگرد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، چی؟ راضیتن مرضیه، در حالی برمیگردی و بازگشت میکنی که هم راضی هستی هم مرضی هستی، هم تو از ما راضی هستی، یعنی اون مقامی که ما برای تو در نظر گرفتیم که همه بهشتی ها همه انبیا به حال تو قبطه میخورن، و هم ما از تو راضی هستیم، مورد رضایت مایی. تو تا اون آخرین لحظه همه هم مقامت این بود که رضایت من پروردگار رو جلب کنی، و رضا و لذا میفرماید که راضیت هم مرضیه فدخلی فی عبادی، داخل بشو در بندگان من. کیاست بندگان من؟ اون کسایی که همدرجه با خود ابی عبدالله علیه السلام هستن. شما هم من میپرسید که اصلا خودتون که بهتر بلدین، مادرش صدیقه طاهره سلام الله علیها، امیر المؤمنین علی علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اون بهشتی که من تنها به تو اجازه داده ام و اون خاندان تو که هر جای این بهشت میخواین در اختیار توه. 8 این بهشت طبقه داره، در داره، همش در اختیار تو. این خیلی حرفه ها، انقدر به تو آبرو دادن که هر کی تو این بهشت، خود بهشت هم اگه خواست که براش دکورش عوض بشه، تو بهشت هم این برنامه رو من برای شیعه تو گذاشتم که تو بهشت هم اگرچه دلزدگی اصلا ما نداریم، هر وقت با این حال بازم خواستش که دکور خونهش رو تو بهش عوض کنه، بهش گفتم فقط اونجا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، دکورش رو خودم براش عوض میکنم تو بهش. راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. حالا فرمود امام صادق که شیعیانش هم اینجوری، نمیارزه انسانی 60-70 ساله یه جوری کار بکنه که جز به شیعیان ابی عبدالله علیه السلام محشور بشه، به این مقامات برسه. تو رو خدا دنبال 2000 و سن و سه شی و اینا و رفتن و اینا، اصلا اون کجا این کجا، نمیارزه اینا که خود خدای تعالی خطاب کنه. بعد اون وقت در احادیث دیگر فرمود که هر کی از شیعیان اون حضرت باشه که از دنیا برود، خداوند به خاطر ابی عبدالله علیه السلام این خطابو به او هم داره، چون شیعه ابی عبدالله علیه السلام است. اینا مقامات بزرگیست ها، ما اطلاع از این مقامات نداریم، ماها خیلی واقعا در این زمین ها عقب هست. این بحث تنزیلات و تأویلات ما تو این چند جلسه بود که به نظرم 11 تا آیه یا 10 تا آیه مورد بحث ما قرار دادیم، به بقیه آیات هم نرسیدیم. انشاءالله دوستان خودشون مراجعه خواهند کرد، و این بقیه آیات هم خودشون روشون روی آیات تحقیق خواهند کرد. از خداوند بزرگ می طلبیم که همه ما رو از شیعیان، از محبین، از دوستداران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بدهد. در نسل و ذریه ما صدها سال بعدم، همینطور هزاران سال بعدم تا قیامت، از غیر محب اون حضرت، غیر شیعه اون حضرت قرار مدهد. هرچی از ذریه ما تا روز قیامت هست، همه و همه و همه را از شیعیان و دوستداران اون بزرگوار قرار بدهد انشاءالله. همه ما رو هم با اون حضرت محشور بفرماید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
Yo, I'm a soul.